ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا میگوید پهپاد جدید ساخت ایران توانایی مقابله با فناوری‌های آن کشور را ندارد. در هند جراحی دست‌اندرکار ماجرای مرگ دست کم 13 زن دستگیر شد. وضعیت کاوشگر فضایی که بر سطح یک دنباله‌دار فرود آمد نامعلوم است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت ایران گفته است این پهپاد نسخه برداری نامناسبی از پهپاد اصلی محسوب می شود و به هیچ وجه با فناوری های آمریکا قابل مقایسه نیست. روز گذشته تلویزیون دولتی ایران صحنه هایی از پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت جمهوری اسلامی ایران را نشان داد. به گفته مقامات سپاه پاسداران این هواپیمای بدون سرنشین نسخه ای از پهپاد آمریکایی RQ-170 است که 3 سال پیش به دست ایران افتاد. در هند پزشک جراحی که عمل عقیم سازی بر روی 10 زن انجام داده بود دستگیر شد. این پزشک در یک روز بیش از 80 زن را تحت عمل جراحی قرار داده بود که تاکنون 13 نفر از آنان جان خود را از دست دادند و احتمال مرگ 16 نفر هم که در بیمارستان‌های منطقه بستری هستند وجود دارد. آرکی گوپتا عملهای جراحی عقیم سازی را هفته گذشته در یکی از مناطق روستایی هند انجام داده بود و پس از مرگ بیمارانش از منطقه متواری و در منزل یکی از بستگانش پنهان شده بود. او اتهام سهل‌انگاری در عملهای جراحی را رد کرده و گفته است داروهای آلوده‌ای که بعد از عمل به بیماران داده شده سبب مرگ آنها شده است. دولت هند برای کنترل جمعیت هزینه عقیم‌سازی زنان و مردان را پرداخت می‌کند و در مناطق فقیرنشینان کشور این گونه عمل‌ها در کلینیک‌های سیار و یا موقت انجام می‌شود. دانشمندان آژانس فضایی اروپا می‌گویند وضعیت کاوشگری که دیروز بر سطح یک دنباله‌دار در 500 میلیون کیلومتری زمین نشانده شد در حال حاضر نامعلوم است. روز چهارشنبه در رویدادی بی سابقه کاوشگر فایلی با موفقیت بر سطح یک دنباله‌دار موسوم به 67 پی فرود آمد، اما پس از آن به علت گرانش ضعیف این دنباله‌دار نتوانست جای خود را محکم کند و در حال حاضر وضعیتش نامعلوم است. دانشمندان امیدوارند با مطالعه این دنباله‌دار شناخت بیشتری از منشأ حیات پیدا کنند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود نظامیان روسیه به خاک اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد. شماری از اعضای نشست نسبت به بروز جنگ تمام عیار در شرق اوکراین هشدار دادند. ساعتی پیش از این نشست، یکی از فرماندهان ارشد ناتو گفته بود نظامیان روسیه همراه با تجهیزاتی مانند تانک، توپ و سامانه دفاع هوایی وارد خاک اوکراین شدند. روسیه ورود نیروهایش به خاک اوکراین را تکذیب کرده است. و جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه خواستار توافق هرچه سریعتر بین ایران و گروه 5+1 شدند. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که دو طرف در تماسی تلفنی بر ضرورت دستیابی هرچه سریعتر به توافق جامع با تهران تاکید کردند. همزمان جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات گفتگوی دو طرف بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران را تایید کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات و وبسایت‌های فارسی زبان رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. حسین راکفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، از فرمول یا رابطه‌ای برای فساد یاد می‌کند که بر اساس آن فساد مساوی است با انحصار طلبی به علاوه صلاح دید و تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی. تدوینگر نقشه فقر در ایران تصریح می‌کند که اجتماع اینها یعنی فساد. به نوشته آقای راقفر، این انحصار می‌تواند انحصار منابع باشد یا انحصار ظرفیت تصمیم‌گیری. اینکه چگونه از این ظرفیت می توانند استفاده کنند و هیچ پاسخگویی هم نداشته باشند، مبین آن است که هر جا در کشور فساد بوده، فی‌الواقع اجماع این موارد نیز بوده است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود با یادآوری دوره‌های متفاوت درآمدی در اقتصاد ایران می‌نویسد که در 100 سال گذشته همراه با افزایش درآمدهای نفتی شاهد دو پدیده همزمان بوده ایم. اول رونق اقتصادی و دوم جریان فساد ملایم. او جریان یافتن فساد ملایم را ناشی از شیوه توزیع منابع نفتی می داند و تأکید می کند که دولت ها به صورت دلخواه منابع را توزیع می کنند و این از عوامل اصلی فساد است. آقای راغفر در ادامه تحلیل خود یادآور می شود که در دوره دولت‌های محمود احمدی نژاد بیش از نیمی از کل درآمدهای نفتی ایران در 60 سال گذشته به دست آمد، اما حاصل آن تنها رونق نبود بلکه اقتصاد ایران به ورطه رکود افتاد. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این حال تاکید می کند که بی سابقه ترین فساد مالی در ایران هم در این دوره به وجود آمد. او در بیان دلایل چنین وضعیتی ادامه می دهد که فساد و مختصات سیاسی آن دوره فضایی ایجاد کرد که انحصار قدرت بتواند به دلخواه خود عمل کند و پاسخگو نباشد. آقای راغفر بی‌اعتنایی مسئولان دولت محمود احمدی نژاد به قوانین و مقررات را از جمله دلایل بروز چنین فسادی در اقتصاد ایران ظرف سالهای 84 تا 92 می‌داند. علی نقی مشایخی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در یادداشتی که برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، دلایل بروز تورم بیش از 40% در دولت پیشین را نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اجرای پروژه مسکن مهر و برداشت از منابع بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن این پروژه دانسته است. این استاد اقتصاد در مجموع علت العلل تورم آن دوران را افزایش پایه پولی یا استفاده از منابع بانک مرکزی می‌داند. او در ادامه تحلیل خود تلاش کرده تا کنترل تورم در دوره جدید و در چند ماه گذشته را توضیح دهد. به نوشته آقای مشایخی، پاسخ به پرسش چگونگی مهار تورم چیزی جز کنترل پایه پولی نیست. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید می‌کند که در واقع دولت از طریق نفی مقوله استقراض از بانک مرکزی به شدت پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرده و این خود سبب کنترل تورم شده است. دلیل دیگری که آقای مشایخی برای کنترل تورم برمی‌شمارد، تجربه تورم‌های بالا در سال‌های گذشته است که به گفته او حجم مقدار پولی که بابت یارانه پرداخت می‌شود نسبت به کل اقتصاد کوچکتر کرده است. او تأکید می‌کند که ارزش حقیقی و ارزش اسمی پولی که این روزها تحت عنوان یارانه به دست مردم می‌رسد نسبت به کل نقدینگی کمتر شده که بر روی کنترل نرخ تورم اثرگذار است. علی نقی مشایخی در پایان تحلیل خود یک بار دیگر تأکید می‌کند که در واقع کنترل شدید پایه پولی و ایجاد یک انضباط در بانک مرکزی از دلایل اصلی کنترل تورم در دولت فعلی است.
یک عدد، یک تحلیل.
تابستان سال 93 است. قیمت هر بشکه نفت حدود 115 دلار است و برخی کارشناسان بازار نفت بر این باورند قیمت‌ها حتی می‌تواند از اینها بالاتر رود. پاییز به میانه رسیده است. چند ماه بعد از روزهای سه‌رقمی بازار نفت که اقتصاد دنیا سال‌ها بود به آن عادت کرده بود، بازارهای جهانی نفت حال و هوایی تازه را تجربه می‌کنند. پاییز قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی طلای سیاه از برگ‌ریزان طبیعت محسوس‌تر است. حالا قیمت‌ها تا کمتر از 80 دلار در هر بشکه سقوط کردند و این قیمت‌های حدود 80 دلار دو سالی بود که خاطره شده بودند، اما اینک کابوس اقتصادهای نفتی هستند. اقتصادهایی از جمله اقتصاد ایران که با این قیمت‌ها و حساب و کتاب‌های خوشبینانه بودجه‌ای باید با کسری بودجه دست و پنجه نرم کند. پیش‌بینی خوشبینانه کسری بودجه امسال 7000 میلیارد تومان است. عددی قابل تحمل برای کسری بودجه در اقتصاد ایران که در تمام سالهای اخیر چه با قیمت‌های نفت بیش از 100 دلار چه با قیمت‌های نفت کمتر از 80 دلار با کسری بودجه روبرو بوده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در دستگاه بودجه نویسی ایران یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سالها مسئولیت داشته، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا پیش‌بینی کرده است که دولت در پایان امسال با کمبود منابعی بین 8-9% مواجه شود. به گفته آقای تاجگردون، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی با تأخیرهای 3 ماهه به اقتصاد ایران واریز می‌شوند، مشکل اصلی دولت و اقتصاد ایران در بهار سال آینده رخ نمایان می‌سازد.
این تأثیر خواهد داشت، ولی تأثیرش الان نیست. احتمالاً قطعا تاثیرش رو توی 3 ماه آخر سال نشون خواهد داد اگر ادامه پیدا کنه.
از این رو رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه می‌کند تا هزینه‌های خود در زمستان امسال را کنترل کند تا در بهار سال آینده مشکلات کمتری داشته باشد. بودجه امسال بر مبنای نفت هر بشکه 100 دلار بسته شده و کاهش قیمت نفت به کانال نوسان 80 دلار یا حتی کمتر از آن موجب کاهش منابع درآمدی ایران خواهد شد و مشکلاتی برای اقتصاد به بار خواهد آورد. با اینکه هنوز عدد و رقم دقیق کاهش درآمدهای نفتی ایران مشخص نیست، اما محمد علی عبدالله زاده از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلویزیونی برآوردی از کاهش منابع دولت در ماه‌های باقی مانده از سال ارائه می‌کند.
روزانه داریم 15 میلیون دلار از این بابت ما کسری منابع خواهیم داشت. بنابراین ما برای سال آینده موضوع اقتصاد مقاومتی رو به طور جدی در دستور کار قرار بدیم، چون حتما این روند ادامه خواهد داشت و قیمت نفت رو برای بودجه سال 94 باید منطقی تر و هدفمندتر ببندیم.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت نیز از راهکارهایی سخن گفته که برنامه ریزان دولت برای مقابله با این کاهش درآمد نفتی در سر دارند و معتقد است با همین راهکارها میتوان چندان گرفتار نفت ارزان قیمت این روزها نشد.
تو نیمه اول امسال 104 دلار بود، در حالی که در قانون بودجه ما 100 دلار پیش بینی کرده بودیم. الان با توجه به کاهش قیمت نفت تو بازارهای جهانی پیش بینیمون اینه که به طور متوسط نیمه دوم 82 دلار بشه. این رو اگر جمع بکنیم، این 82 دلار رو با اون 104 دلار میشه 186 دلار، به دو تقسیم بکنیم میشه 93 دلار. حدود 7% نسبت به اون 100ی که 100 دلاری که پیش بینی کرده بودیم کمتر است.
این روزها سخن بر سر تدوین و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده است و همگان از جمله غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقدند که باید عدد و رقمی کمتر از نفت 100 دلاری در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.
بودجه 94 احتمال اینکه دیگه ما این قیمت‌ها رو نداشته باشیم بالاست، یعنی ما حتما باید زیر 100 دلار بودجه رو تنظیم کنیم. حالا یه عددی بس که در شرایط چجوری، و یا به عبارتی ما در مصارفمون هم باید یه استراتژی خیلی جدی در مصارف و انقباضی تر کردنش حتما تصمیم رو بگیریم.
با اینکه هنوز رقم هر بشکه نفت در بودجه سال آینده مشخص نیست، اما سخن از اعداد و ارقامی بین 80 تا 85 دلار برای هر بشکه نفت است. هرچند که نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی و تحلیلگر نشریه تخصصی آپستریم، رقم‌های پایین‌تر از این برای هر بشکه نفت در سال آینده متصور است.
مشکل ما پیش بینی کنیم که مثلا قیمت نفت تا چقدر پایین رفت و چقدر پایین خواهد بود، چون یعنی ما باید هم مسائل ژئوپلیتیکی رو در نظر بگیریم و همین که وضع اقتصادی جهان رو در نظر بگیریم. مشکلی که واقعا من یک عددی رو بگم که مثلا باید بگم که این واقع بینانه است که اینقدر باشه، ولی من فکر کنم که اگه بخواد ایران محتاطانه عمل کنه باید قیمت نفتش رو برای بودجه بین 60 تا 70 دلار در نظر بگیره در بودجه سال آینده. ولی مثل این که ایران گفته که 85 دلار در نظر گرفتن که به نظر من خیلی زیاده، پس فکر کنم 60 تا 70 دلار یک رقم واقعی باشه برای در نظر گرفتن محاسبات بودجه ایران.
تجربه 8 سال نفت سرقمی در دوران محمود احمدی نژاد با تزریق مستقیم منابع درآمدی نفتی به اقتصاد ایران پدیده نفرین منابع را به دنبال داشت با تورمی بیش از 40% و حساب ذخیره ارزی تقریبا خالی، و حال نگرانی اقتصاد ایران کمبود منابع درآمدی نفتی است که در 8 سال گذشته بیش از 800 میلیارد دلار بوده و بر اساس قانون قرار بوده تا مازاد آن برای چنین روزهایی در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ذخیره شود که نشده است. البته برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده برنامه‌ریزان دولت و نمایندگان مجلس نیم نگاهی به اجلاس آتی اوپک دارند که در نخستین روزهای آذر ماه امسال برگزار خواهد شد. در میان نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 و همچنین تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه و البته تحولات و نوسانات شاخص دلار هم میتونه بر قیمت نفت تاثیرگذار باشه که حتما در هفته‌های آینده باز از این تحولات کلیدی براتون تو همین برنامه نماگر بیشتر خواهیم گفت. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.